گفتگو کردیم با سردار دکتر سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، همراه ما باشید و بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه بعدی ما یعنی نسل فردا.
نخبگان ایرانی با کمک فناوری نانو نسل جدیدی از رنگ‌های پوتی الکتروستاتیک پیشکش صنایع کشور کردند. رنز، انقلابی در صنعت رنگ.
محصول دانشمندان از رنگی نانو ساخته.
پوشاک نانو مکیار، تولید کننده ی انواع پوشاک های مردانه و زنانه از قبیل جوراب، دستکش، الوستگی راحتی و تیشرت. نانو مکیار پیشتاز در نوآوری و کیفیت. تلفن تماس 024-3222-3162-63.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
خانه روشن. طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72000 مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیر، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14000 مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یه کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنید.
ما خاک و زمین را امانت داریم برای نسل فردا. ما وطن و سرزمین را نگهبانیم برای نسل فردا.
سلام، خوب باشا؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
تو بهترین نشونه این روزایی.
نسل فردا، نسل بینا، نسل پویایی و معنا. نسل فردا.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به نسل فردا. امیدوارم هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه، در صحت و سلامت کامل باشید. اگرم خدای نکرده مریض شدین در این جابجایی فصل ها از تابستان به پاییز، بعضی حالا مقدار کسالت براشون اتفاق میفته. زودتر خوب بشید، حالتون خوب بشه. بعضی هم که اصلا حساسیت آلرژی فصلی دارن، یه اونا هم باید باش بسازن و انعطاف خرج بدن تا به پایان برسه این حساسیت ها و انشاءالله که پاییز رو با تمام قشنگیاش همجوری که داری یواش یواش میاد خیلی خوب و کامل بتونید حس و تجربه بکنید. امروز 26 شهریور و خیلی خوشحالیم که از رادیو تهران با برنامه نسل فردا همراه شما هستیم. گفتم که 26 شهریور یه چیز دیگه هم راجع به امروز بگم. امروز روز جهانی ایمنی داروه. حالا نمیدونم این عنوان رو شنیدیم یا نه، ولی اگر بخوایم خیلی خیلی حالا سطحی نگاه بکنیم میدونیم که باید در برابر داروها ایمن باشیم. حالا این یعنی چی؟ اصلا چرا لازمه که ما در برابر دارو که خودش قراره برای ما ایمنی ایجاد بکنه و ما را حالمون رو بهتر بکنه و درمان کنه در برابرش ایمنی داشته باشیم؟ این یه مسئله مهمه، ولی میگم امروز همراه ما باشید چون وقتی قراره راجع به ایمنی داروی صحبت بکنیم بحثمون فقط پزشکی نیست. میخواییم به موضوعی بپردازیم که اتفاقا ابعاد انسانی داره، ابعاد اجتماعی داره و خیلی هم عجیب و غریب شامل حال زنان و دختران میشه، که توصیه میکنم امروز حتما همراه ما باشید. موضوعمون امنیت دارویی در زنان و دختران و عوارض داروهای سخت جنینه. خب زنان و دختران یکی از اصلی ترین گروه های مصرف کننده دارو هستند. شما از داروهای ساده مثلا مسکن ها بگیرید تا داروهای هورمونی، درمان های خاص، و باید در برابر همه اینها حواسمون باشه که ایمنی داروی رو هم رعایت بکنیم. حالا خیلی خیلی ساده بخوام بگم، باید جلوگیری بکنیم از آسیب های تصادفی، آسیب های احتمالی که ممکنه حالا از اون اولی که دارو برای ما تجویز میشه شامل حالمون بشه تا اون لحظه که خودمون داریم استفاده میکنیم و میخوایم طول درمان رو کامل بکنیم. بعضی وقتا ما خانم ها شروع میکنیم به مصرف خودسرانه داروها چون میدونیم مثلا ما خودمون بلدیم، خودمون میدونیم، یا دختر خالمون بهمون توصیه کرده، یا مثلا دوستمون گفته این دارو رو بخور خیلی خوبه. اما یه وقت حواسمون نیست به عوارضی که ممکنه بعد از مصرف خودسرانه برامون ایجاد بشه. بعضی هم که اصلا مثلا خجالت میکشن، نمیدونم چرا میترسن، نمیرن بپرسن این دارو ممکنه چه عوارضی داشته باشه، یا مثلا از طریق مراکز نامعتبر مجازی خرید دارو انجام میدن که این هم باز ممکنه براشون مسئله سازی بکنه. که البته این بحث ایمنی دارو فقط وظیفه خود شخص نیست دیگه، من از بود فردی براتون گفتم، ولی البته در بود که الان نظام سلامت، داروسازان و رسانه ها باید اطلاعات شفاف در اختیار مردم بذارن، مثلا داروهای غیر مجاز رو کنترل بکنن، راههای مشاوره رو هم در اختیار همه قرار بدن. اما حالا اگر که سوالی در این زمینه دارید با ما همراه باشید. مهمان عزیزی داریم که قرار راجع به این مسائل با ما صحبت بکنن، خیلی خیلی علمی تر، خیلی خیلی کامل تر و درست تر، و دعوتتون میکنم به سامانه پیامکی 3094 که در اختیار شما تا ساعت 11 برای اینکه سوالاتتون رو بپرسید. بعضی از ماها بیمار که میشیم مثلا سرما که میخوریم میگیم دیگه دکتر نمیخواد، یه سرماخوردگی ساده است. حالا بعضی فقط روش به سرماخوردگی اینطوری هن. از اون طرف ماجرا داریم کسانی رو که برای بیماری هایی که علائم خیلی جدی تری دارن هم همین نسخه رو دارن. اگه چیزی شده، حالا یه سردرده، حالا یه سرگیجه است، حالا مثلا یه درد عمیق مثلا در قسمت کلی، چیزی نیست که، اینو خودش همه برطرف میشه. دختر خالم هم همینو داشت خوب شد، عمم هم همینجوری خوب شد، و همینطوری سرخود خودمون رو درمان میکنیم با داروهایی که بلدی میشناسیم، یا مثلا از اضافه داروهای قبلی اون چه که تو خونه مونده رو برمیداریم استفاده میکنیم. خیلی هم بهش مقیدیم، خیلی هم از این روش راضی هستیم. امروز با من بگید که شما چقدر اهل این کارا، این چقدر سرخود دارو مصرف میکنید، اصلا چقدر مریض میشید ترجیح میدید که مراجعه بکنید به دکتر، چقدر این مسئله براتون اهمیت داره. اینا رو هم به ما بگید. حالا چه راجع به خودتون، چه راجع به بچه هاتون، دلیلتون هم بگید. مثلا بعضی میگن آقا من دکتر نمیرم، من دارو سرخود مصرف میکنم به این دلیل، یه دلیل مثلا خیلی خاصی بر خودشون دارن. تحت هر شرایطی 3094 در اختیار شماست. ما هم مشتاقیم به شنیدن، مشتاقیم به خواندن. شنیدنم گفتم از این نظر که تماس بگیرید با ما 2265-2465 راه ارتباطی بین ما و شما از طریق تلفنه. میتونید تماس بگیرید، هم تجربتون از سرخود دارو مصرف کردن، حالا پزشک پیش پزشک نرفتن بگید که چه شرایطی رو تجربه کردی، چه تجربه‌ای براتون باقی مونده از اون کار، و همین که اگر سوالی هم راجع به بحث ایمنی دارو دارید میتونید بپرسید. بسیار خوب، من امروز میزبان خانم دکتر کوثر برزگر هستم که از معاونت غذاداری دانشگاه علوم پزشکی تهران با ما همراهن و میخواییم راجع به تاثیرات دارویی بر سلامت بانوان با ایشون صحبت بکنیم. خانم دکتر برزگر سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوب نسل فردا، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید، سپاسگزارم از شما. خانم دکتر، امروز روز جهانی ایمنی دارو و بیمار هست و اینها اصلا چه مفاهیمی هن، چه اهمیتی دارن، برامون توضیح میدین؟
حتما. امروز در واقع 26 شهریور یا همون 17 سپتامبر سال 2025 هستش که هر سال این تاریخ تحت عنوان روز جهانی ایمنی بیمار نامگذاری شد. هدف از این روز در کل جلب توجه جهانی و کل جامعه به این موضوع بسیار مهم هستش که همه آگاهی عمومیشون رو افزایش بدن، همکاری بین بیمار، پزشک، داروساز، همه مراقبان بهداشتی، همه سیاستگزاران حوزه سلامت افزایش پیدا بکنه، که در صورتی که این آگاهی و همکاری افزایش پیدا بکنه، حاصل این همکاری قطعا بهبود ایمنی بیمار خواهد. حالا اگر بخوایم بدونیم که اصلا منظور از ایمنی بیمار چی هستش؟ ایمنی بیمار با وقتی میگیم که در کل تمامی مجموعه اقداماتی هست که انجام میدیم تا بیمار در جریان دریافت خدمات درمانی دچار آسیب غیر ضروری نشه. آسیب غیر ضروری یعنی چی؟ یعنی خب وقتی فردی بیمار هستش به خودی خود خب یه بیماری داره یا آسیبی داره، اما برخی اوقات در جریان دریافت اقدامات درمانی یک سری اتفاقات، یک سری آسیب ها هستن که اینها قابل پیشگیری هستن، ناشی از کاستی های اون نظام سلامت هست. ممکنه تجویز دارو اشتباه شده باشه، مصرف دارو نادرست باشه، ممکنه فرد توی بیمارستان بستری بشه، دچار عفونت های بیمارستان بله. بشه، یا حتی گاهن تأخیر توی تشخیص و درمان اون فرد خب مشکل ایجاد میکنه. حالا ایمنی بیمار یعنی ما تلاش بکنیم که این خطاها و آسیب‌هایی که قابل پیشگیری هستند به حداقل برسه و مراقبت ما از بیمار به شکل ایمن، استاندارد و با کیفیت را بشه. حالا بخوایم خیلی ساده تر بیان بکنیم، یعنی وقتی بیمار برای درمانش به پزشک مراجعه میکنه، داروخونه مراجعه میکنه بله. یا بیمارستان، حداقل خیالش راحت باشه که جز اون بیماری که خودش داره آسیب دیگه ای سلامتش رو تهدید نمیکنه. حالا تو خود همین حوزه ایمنی بیمار یکی از پایه‌های اصلیش در واقع همون ایمنی دارویی هست. ایمنی دارویی یعنی اینکه بیمار داروی درستی رو دریافت بکنه، دوز صحیح دارو براش تجویز بشه، روش مصرف درست رعایت بشه، تداخلات دارویی و غذاییش بررسی بشه. شاید اون بیمار حساسیت خاصی داشته باشه، شرایط ویژه‌ای داشته بله. باشه، مثل بارداری، مثل شیردهی، همه اینو در نظر گرفته باشه. حالا در کل بخش اعظمی از این ایمنی دارویی هم خب به خود بیمار برمیگرده. ما همیشه سه تا عنصر مهم توی این حوزه داریم. یکیش اینه که خب بیمار باید داروی خودش رو بشناسه و از اونها لیستی تهیه بکنه. در صورتی که اتفاقی براش افتاد، افراد نزدیکش بدونن که اصلا این فرد چه داروهای مصرف بکنه. بیمار باید داروهاش رو خودش چک بکنه، دوزش رو بدونه، زمان و نحوه مصرف صحیحش رو بدونه، و مهمترین چیزی که طبق همون چیزی که شما هم فرمودین سوال کردن هست. خیلی ها خجالت میکشن از سوال کردن
بله.
بیمار مراجعه میکنه به داروخونه، ازش میپرسم که خب شما مصرف صحیح داروهاتون رو میدونی؟ میگه بله، من 10 دارم میخورم. بعد حالا محض احتیاط من میپرسم که خب این دارو رو مثلا چجوری میخورید این 10؟ و متوجه میشه که 10 داره اشتباه میخوره
و هر بار که اشتباه.
هر بار که رفته داروخونه داروشو تهیه بکنه احتمالاً گفته من میدونم چجوری باید بخورم، در نتیجه اون داروساز هم توضیحی نداده،
میدونه دیگه حتما
دقیقاً بله. و بیمار همینجوری از داروخانه خارج شده و به همون مصرف اشتباه ادامه داد. این مهمترین چیز اینه که سوال کنن، چک بکنن، از این موضوع اصلا خجالت نکشن. به طور کلی میگیم ایمنی دارویی همه مراحل از تجویز تا مصرف دارو طوری مدیریت بشه که بیمار بیشترین فایده و کمترین خطر رو تجربه بکنه.
بسیار خوب. امسال شعار سازمان جهانی بهداشت برای روز جهانی ایمنی بیمار چی بوده؟
سازمان جهانی بهداشت یا همون WHO هر ساله میاد چالش هایی که توی این حوزه تو کل دنیا در واقع وجود داره رو بررسی میکنه و یه شعاری رو انتخاب میکنه. شعار امسالش اینه Patient safety from the start. یعنی چی؟ یعنی ایمنی بیمار از همون آغاز باید تامین بشه. آغاز چیه؟ یعنی از بدو تولد. یعنی چی؟ یعنی ما مراقبت های سلامتی کودکان رو، نوزادان رو با دقت و ایمنی بیشتری باید انجام بدیم.
خیلی هم سخته، برای اینکه هم خب کوچولو ان، همین که یه وقت ما نمیدونیم به اداری مثلا ممکنه حساسیت داشته باشن.
بله دقیقا.
حتی اگه پزشکم تجویز بکنه باز پدر و مادر یه وقتایی حالا میگن الان مثلا سرمو خورده دیگه، یه مثلا بروفن ساده است میدم التهاب بدنشو کم بکنه. ایمنی بچه‌ها رو چجوری باید تامین بکنیم ما به عنوان پدر و مادر؟ حالا در مرحله اول
نوزادان و کودکان خب به دلیل رشد سریع، به دلیل نیازهای متفاوتشون، به دلیل آسیب‌پذیری‌های زیادی که دارن، خب بیشتر از هر گروه دیگه‌ای به مراقبت نیاز دارن، چون یه خطای کوچیک توی این گروه سنی میتونه که پیامدهای مادام العمر و ممکنه بدی رو حتی بر سلامتشون روی کیفیت زندگیشون بذاره.
بله.
به همین دلیل امسال سازمان جهانی بهداشت همه ما رو، یعنی کادر درمان، والدین، کل جامعه، مدیران حوزه سلامت، همه رو دعوت کرده تا دست به دست هم بدیم، محیطی فراهم بکنیم که اون کودک از همون اولین روزهای زندگیش از مراقبت ایمن و با کیفیت بهره مند بشه. حالا بخوایم اگه این رو تضمین بکنیم، باید یه کوچولو یه چند قدم در واقع برگردیم به عقب‌تر. به خاطر اینکه خب کودک در واقع قبل از تولد در حین بارداری هم ممکنه آسیب‌هایی ببینه.
در دوران جنینی بله.
بله در واقع مادر طی بارداری ممکنه حالا ناخواسته آسیب‌هایی رو به در واقع جنین وارد بکنه. چون کودکی که قرار متولد بشه تمام تغذیه ایمنی اون رشد اولیه‌اش رو از مادر می‌گیره. پس ما باید توجهمون رو ببریم برای در واقع دوران بارداری، حتی پیش از بارداری. مادر خب باید قبل از اینکه در واقع قبل از اینکه باردار بشه یک سری غربالگری های لازم رو انجام بده. خب برخی افراد بیماری های زمینه‌ای دارن مثل فشار خون، مثل دیابت، همه اینها باید کنترل بشه تحت نظر پزشک متخصص. خب یک سری کمبودهای تغذیه‌ای خیلی رایج هست توی خانم ها، مثل فقر آهن، مثل بله. فقر فولیک اسید که خب اینا خیلی روی جنین مؤثر هست، اینا باید جبران بشه. همه اینها در واقع به ظاهر خیلی ساده هستن، اما اگر رعایت بکنیم جلوی خیلی از مشکلات نوزاد رو میگیره. حالا بعد از در واقع مرحله پیش از بارداری، خب مرحله خود بارداری هست، دوباره یک سری مراقبت های منظم مثل آزمایش ها، سونوگرافی ها، مصرف درست داروها و مکمل ها، پرهیز از مصرف خودسرانه دارو، همه اینها نقش حیاتی در سلامت جنین داره. مثلا واکسیناسیون، مثل همین واکسن آنفولانزا که الان هم فصلش هست، هم برای مادر هم برای اون جنین ایمنی ایجاد میکنه. بعد از بارداری هم، یعنی در واقع بعد از تولد هم، همچنان باید ما حساس باشیم روی تغذیه مناسب نوزاد، روی واکسیناسیون کاملش، محیط سالم و عاری از آلودگی و اینکه والدین حتما درباره علائم بیماری ها آگاهی داشته باشن تا با بروز هر کدومشون به پزشک مربوطه مراجعه بکنم.
خانم دکتر، بعضی از خانم های باردار میبینیم که مثلا خودسرانه دارو مصرف میکنن، میگن حالا این مسکنه، یا مثلا داروهای گیاهی. واقعا بعضی فکر میکنن که خب این گیاهیه، این به من آسیبی نمیزنه، و مثل دوران قبل بارداری که اگه حالا مثلا معده‌شون یکم به هم میریخت، با رهنگ و با نبات میجوشوندن میخوردن، تو دوران بارداری هم خیلی راحت این کار انجام میدن.
دقیقا.
این چه مسائلی ممکنه ایجاد کنه، چه خطراتی ممکنه داشته
دقیقا
باشه؟
دقیقا همین موضوعی که فرمودین یکی از چالش های جدی تو حوزه سلامت در بخش مادران و نوزادان هست. همونطور که شما فرمودین خیلی از بانوان فکر میکنن که خب این گیاه داروی گیاهیه، یا این داروی بدون نسخه‌ایه که خب من همیشه میگیرم، اینا بی خطر هستن دیگه. واقعیت اینه که خب هیچ داروی تقریبا بی‌عارضه نیستش. همون مسکن یا همون آنتیبیوتیکی که شما قبل از بارداری در واقع مصرف میکردیم میتونه که مشکلات بسیار جدی برای جنین ایجاد بکنه.
بله.
حتی برخی از داروهای گیاهی احتمال سقط جنین رو خیلی افزایش میده. از طرفی هم خب در دوران بارداری مادر بدنش تغییرات خیلی زیادی میکنه. همون دارویی که قبلا بی‌خطر بوده حالا ممکنه که روی جنینش اثر منفی بذاره. به همین دلیل مهمه که هیچ دارویی، حتی داروهای گیاهی و مکمل‌ها، بدون مشورت پزشک یا داروساز مصرف نشه.
بسیار خب، یه نکته خیلی مهمی رو خانم دکتر گفتن و اون همین که خانمایی که بار دارن اصلا نباید خودسرانه دارو مصرف بکنن. حتی الان طبق همین مطالعات جدید سر قرص استامینوفن هم حتی داره مسئله ایجاد میشه. بنابراین فکر نمی‌کنم درست باشه که اصلا بخوایم 1% حتی ریسک احتمال آسیب جنین رو بپذیریم و حالا فارغ از استامینوفن از داروهای دیگه استفاده بکنیم. خب دکتر، شما به عنوان داروساز چه کمکی میتونید در این زمینه انجام بدید به مادران باردار، حالا برای اینکه بتونن داروها رو درست‌تر مصرف بکنن و مشکلی براشون ایجاد نشه؟
نقش داروساز خب توی ایمنی دارویی هم مادران هم کودکان خیلی مهمه. ما در واقع توی داروخونه اولین حلقه ارتباط مردم با نظام سلامت هستیم. معمولا اولین جایی که مراجعه میکنن داروخونه است که اگر مشکلات در واقع جدی تری داشتن ما اونها رو راهنمایی میکنیم که به متخصص مربوطه مراجعه بکنن. اولین کمکی که میتونیم انجام بدیم مشاوره قبل از مصرف دارو.
بله.
خیلی وقتا خب خانم ها برای خرید دارو به داروخونه مراجعه میکنن. همکار داروساز باید قبل از تحویل دارو چند تا سوال خیلی ساده بپرسه که همین سوالای ساده خیلی وقتا جلوی خیلی از آسیب‌ها و مشکلات رو میگیره. آیا بار دارید؟ آیا اصلا قصد بارداری دارید یا نه؟ همین یک سوال ساده ممکنه که جون یک جنین رو در واقع نجات بده. موضوع دوم آموزش هست. آموزش درباره یک سری داروهای پرخطر.
بله.
داروساز میتونه مجدد به بیمار توضیح بده که برخی از داروها مثل آنتیبیوتیک ها، داروهای ضد تشنج یا همون داروهای ضد سر، داروهای هورمونی حتما باید با نسخه پزشک مصرف بشن و مصرف خودسرانشون خب قطعا عواقب خیلی جدی داره. مسئله بعدی اهمیت مکمل ها هستش. به بیمار باید توضیح بدیم که خیلی از در واقع ویتامین ها و املاح معدنی خب مهم هستن.
بله.
حالا من یکی دو تاشو اینجا نام میبرم، مثل فولیک اسید، مثل ویتامین دی. اینها واقعا نقش مهمی تو سلامت بارداری دارن و مصرف درست و به موقعشون خیلی حیاتیه. و موضوع بعدی پیشگیری از مصرف خودسرانی داروهای گیاهی هستش. تاکیدمون روی داروهای گیاهی خیلی زیاد هست چون خیلی شایع هست این موضوع. همونطور که عرض کردم خدمتتون، خیلی تصور میکنن بی خطره، روی بارداری نمیتونه اصلا اثری داشته باشه، در نتیجه اینا رو مصرف میکنن. مثلا خیلی از دمنوش ها، حتی دمنوش دارچین میتونه که مشکل زا باشه. مصرف دارچین در حالت عادی مشکلی نداره، ولی خب وقتی ما میگاییم اونو کنسانترش میکنیم دمنوش میشه به در واقع درصد غلظت بالایی میرسونیم، ممکنه خطرات زیادی برای جنین داشته.
بله.
باشه. همون داروی سادهی که شما فرمودین، ایبوپروفن، فرد تا همین قبل از بارداری برای سردرد داشت از ایبوپروفن استفاده میکرد، در صورتی که طی بارداری ممکنه خطر ایجاد بکنه خب باید به پزشک متخصص مربوطه مراجعه بکنه یا از داروساز سوال بکنه که ما میتونیم اونو حداقل به یک داروی در واقع حالا یه جورایی کم عارضه یا بی عارضه در مثال میگم مثل استامینوفن تغییرش بدیم، در صورتی که خب ضرورت داشته باشه برای مصرف.
بسیار خب، خیلی ممنونم. اگر موافق باشی صحبت ها همینجا نگه داریم، بریم یه بخشی بشنویم، برمیگردیم دوباره با خانم دکتر برزگر در همین رابطه گفتگو خواهیم کرد. بسیار خوب، ممنونم که با نسل فردا همراه هستید. امروز داریم راجع به ایمنی بیماران، ایمنی داروها صحبت میکنیم. همونطور که میدونید امروز روز جهانی ایمنی بیمار هست و ممنونم با ما همراهی. در پی همین مباحثی که داریم راجع بهش حرف میزنیم، میخوایم یه گذری داشته باشیم به بحث سقط جنین. یه گزارش تهیه شده، خانم نجف علی زحمتش رو کشیدن، همکار خوبم، قراره که بریم رو با هم دیگه بشنویم. راجع به بحث سقط خود به خودی هست و ببینیم که حالا عزیزانی که باشون گفتگو شده چه حرفایی رو زدن، چه تجربیاتی رو ارائه دادن.
کناره یه مامانه گل و دوست داشتنی هم که اگه دوست داشته باشن خودشون رو معرفی میکنن.
شما برم، من مامانه نیکجو هستم.
مامانه خانوم، مامانه گلمون، چند تا گل دختر گل پسر دارن؟
من اگه خدا خواهی پسر
19 سالشه. مامانمون، اول اینو بر من جواب بدین که تا حالا موردی داشتین سقط داشتین یا نه؟
تا حالا مورد خاصی برای سقط اینو نداشتم.
خب خدا رو شد. برای اینکه سلامتیتون رو ازش محافظت بکنین و حالا دوره‌ای پیش پزشک مراجعه کنین، چقدر دقت و توجه دارین؟
والله من خودم خب خیلی حساسم، سعی میکنم که حداقل ماهی یه بار حتما برم پیش پزشک. با اینکه مثلا خودشون میگن، ولی خب چون اینقدر دیگه مریضی زیاد شده، سعی میکنم ماهی یه دفعه حتما برم پیش پزشک.
آخرین تستایی که دادین چه جوری بوده؟ معمولا توصیه میکنن که کنترل داشته باشی؟
آخه خدا رو شکر چیزی نبود، ولی همیشه هم
علائم و نشانه نداشته. خب یه سری از بیماری‌ها قبول دارین واقعا علائم و نشانه ندارن.
اون که درسته 100%. مثلا خیلی مریض کبد چرب و اینا اصلا مشخص نمی‌کنه راحتی پس کبد.
تو بیماری زنان هم همینطوره. واقعا یه سریاش علائم نداره و با مراجعه به پزشک که میتونیم کنترلش کنیم.
خدا رو شکر میگم مورد خاصی هم تا حالا خدا رو شکر نبودش.
حالا با موضوع سقطو که گفتیم، تا حالا تو اطرافیانتون داشتین یه همچین موردی؟
بله، خواهرشوهرم. خواهرشوهرم
جریانشو میتونه برمون تعریف
کنه؟ بنده خدا خب باردار بود، دکتر گفت نباید رو موتور سوار بشید. ایشون هم موتور سوار شد و دیگه بچهش بعد از بکنم 3 ماه و نیم بود بچهش سقط شد.
باشه. بعدش بچه دار شدن خدا رو
شد. بله خدا رو شد بچه دار شد، ولی خب ولی بعد از اون دیگه مثلا خونریزی داشت و اینا، بعد دیگه الان دیگه کلا دیگه جراحی کرد دیگه. دیگه مثلا
خداروشو پس سلامت شدن. چله تن همه مامانا سلام باشه، شما هم
زنده باشه.
قربان شما، متشکرم. خب یه مامان گل و دوست داشتنی دیگه کنار منن، اگه دوست داشتن خودشون رو معرفی کنن.
من آقای هستم.
خانم آقای، مامان چند تا گل دختر گل پسر؟
دو تا پسر.
خدا حفظشون کنه.
12 سال.
خدا حفظشون کنه. مامانمون چقدر حواسش به سلامتیشه، مخصوصا در مورد امور بانوان؟
پارسال پاپسی رو دادم با ماموگرافی، مامام انجام داده. چون دکترم گفت 3 سال یه بار باید بیای پاپسی رو بدی. درسته، ان
شاء الله که همیشه سلامت باشی. شما سابقه سقط هم داشتین؟
نه خدا رو شکر. و من یه زایمان اولیم طبیعی بود، دومین سزاریم.
اطرافیانتون چطور؟ اطرافیان دوستان کسی داشت؟
من خواهرم، دو تا بچه اولش سالم پسرن، بعد سومی و بعد اونا 3 بار باردار شد، دوتاش سقط شد. حالا نمیدونم دومی بود مثلا از بچه‌ای که از بین رفتن، یکیش هم 9 ماه قشنگ باردار شد، بچه دنیا اومد کام نداشت. خواهر من خیلی رویش به هم ریخت دیگه، از اردبیل اومد تهران، یه مدت پیش ما بود، خدا شکر الان خوبه. آره
خب 3 بار سقط پشت.
دو بار
که تازه یکیش هم بعد از
آره 9 ماه که بچه درشتی هم بود اتفاقا، مثلا
به خاطر فامیلی بوده.
بله دکتر گفته برای فامیلی، پسر خاله دختر خاله بودن، بعد به خاطر این دکتر گفت اصلا شانس آورد اونا هم سالم. من
دوستتون هم من خدا
مرسی عزیزم. خب ما
بسیار خوب گزارش خانم نجف علی رو هم شنیدیم. حالا کلن یه ماجرای حالا با خانم دکترم صحبت میکنیم در ادامه برنامه، خودشون قطعا خواهند گفت. خود سقط خیلی عوارض داره. تمام اون خانم هایی که حالا بندهای خدا خود به خودی بر اساس حالا نواقصی که جنین داشته جنین خود به خود سقط شده، هم همیشه میگن خیلی از مشکلات ما از اون زمانی شروع شد که این سقط اتفاق افتاد. حالا حساب بکنید دیگه کسی بخواد خدایی نکرده با داروهایی که اصلا معلوم نیست از کجا تهیه میشه، با شرایطی که معلوم نیست اصلا بهداشتی یا نه، بخواد به این کار اقدام بکنه و نمیدونه که داره با جون خودش بازی میکنه و حتی